با درود بسیار خدمت همه شما عزیزان، دوباره یک شنبه آمد و البته تکرارشم چهارشنبه و بنده در خدمت شما هستم. خب گفتگو به اون معنا نیست که مستقیما رو هم گفتگو کنیم، اما گپ و گفت داریم. حالا اجازه بدید بگم شما گپ زدید از ته دل و منم گفت پاسخ شما ها رو بید. این هفته ها و این روزها برای همه ما ها روزها هفته های بدیه. از یه طرف وحشت و نگرانی برای عزیزانمون در وطن، کرونا داره بیداد میکنه، رقم های عجیب غریب داریم میبینیم، دروغگویی حکومت، بی لیاقتی حکومت، اینا هم دست به دست هم میده، همش نگرانی، همش ما در حال نگرانیه. بعدم یکان رفقامون میرن، عزیزانمون خاموش میشن. من حساب کنم از پارسال تا حالا چند نفر از دست دادم، چند نفر از بهترین ها رو، اول همه مادرم رو و بعد نازنینان، دوستان، رفیقان، یاران این همه سال. واقعا آرزو میکنم که سبکتر بشه امسال. این غم دنیا واقعا کمر میشکنه، این غمی که ما رو گرفته. و خالم که دعوا حالا آقای ترامپ انتخاب بشه و آقای بایدن و چه تاجی به سر مردم ما بگذار. اون روز که باید حرمت میذاشتن تاج رو برداشتن. یه صحبتی میکردم با مسعود بهنون، دوست قدیم و ندیمم، اشاره کرد که کتاب ارزشخان زاهدی رو خونده بود و مطلبی داره درباره اون می‌نویسه. اشاره کرد و ببین آقا، روزی اینا تصمیم گرفتن که شاه رو بردارن و در واقع پایان بدن به اون دوران، زمانی بود که شاه سیاست مستقل ملی رو دنبال کرد سفت و سخت. بعد اشاره به یه سفرشون به رومانی کرد و آنچه اونجا دیده بودن و بعد اینکه تمام اون آرزوهایی که مصدق و ملیون داشتن در دهه 50 تحقق پیدا کرد. یعنی نفتمون دست خودمون بود، ملی شد، قیمت رو ما تعیین میکردیم، قدرتمند بودیم. همونجا زیرابمون رو زد و حالا هم داریم نگاه میکنیم بسیاری از مردم ما امیدوارن که آقای ترامپ بیاد، چون تصور میکنن با آمدن ترامپ تحولی ممکنه رخ بده، ممکنه رژیم کوتاه بیاد، ممکنه زمینه فراهم بشه برای اینکه سایه شوم این رژیم از سر مردم ایران کوتاه بشه. 41 سال این امید رو داشتیم که جهانیان حداقل یک ذره وجدان و انسانیت رو رعایت کنن، همونطور که خودشون از حقوق بشر میگن، حداقل در مورد ملت ایران هم بپذیرن. ملت ایران نیز نیاز داره که حقوقش رعایت بشه. امیدوارم. در حال ما طی این سالها خیلی وقت امیدوار شد و یک دفعه تمام بدن داغ شده، انگاری امیدها منفجر شده در درون آدم، ترکیده و پشبندش یأس و ناامیدی جایگزینش شد. اینه دیگه طبیعت شما در رویارویی با یک رژیمی که هیچی حالیش نیست. یعنی باور کنید اگر یکی از این عوامل دستاندرکاران رژیم یک بار برای خدا وظایف دینیش رو انجام داده باشه، نماز خونده باشه، روزه گرفته باشه، همش تظاهر و دروغ و فریب، همش، شما اگر اعتقاد به یک مبدعی داشته باشی پیش خود فکر کنی آه من بالاخره باید برم پیش اوسو کریم حساب پس بدم، پیش خودت یه همچی تصوری داری، حالا دینت بهت گفته، پیغمبرت گفته، امامت گفته، کلت، و اگر همچی تصوری داری وقت میای نوید افکاری رو اعدام میکنی، دخترای مردم رو در زندان تجاوز بهشون میکنی. بابا فریاد آقای منتظریه، نفر دوم نظام، قائم مقام رهبری فریاد میزنه آقا شما دخترای مردم رو دادین دست این اوباش و اینا شب قبل از اعدام به اینا تجاوز میکنن. خب ما در کجای تاریخمون میتونیم به همچین چیزی رو ببینیم؟ شاید همون موقع که به ایران حمله شد بعد از اسلام، دخترای ما رو اسیر بردن مدینه فروختن، که اون ابو لولو عشق میریخت و میدیدی بچه های وطنشو باشون چیکار. به هر روز این نیز بود. طبیعت ظلم اینه که پایدار نمیمونه. ظلم در خودش میشکنه، در خودش ویران میشه. دیکتاتور گرفتار بیماری هایی میشه که اسکیزوفرنی تازه یکیشه، ولی بیماری های متعدد روانی دوچارش میشه. افسردگی وحشتناک، خودآزاری، افکار عجیب غریبی که به سرش میریزه، وحشت از مرگ، وحشت از اینکه بچه میشه، بچهش چی میشه، خانواده‌اش چی میشه، همه اینا رو میدونن، ولی باز هم تای قضیه حاضر نیستن یک ذره به نفع ملت کنار بیان. یک ذره دوباره راه خودشون رو میرن، همون مسیر غلط رو، همون مسیر همون کجراه رو ادامه. از روی دیدگه یک پیام کتبی رو براتون بخونم تا بعد اون وقت دونه دونه برسیم به پیام های شفاهی و کتبی. بله، اینهایی که امروز برای مالکشی و زندگی خصوصی محمد رضا شجریان و تطهیر وی میگوین زندگی خصوصی استاد شجریان مهم نیست، بلکه کارکرد هنری او مهم است، همانهایی هستن که همیشه برای تخریب دریای خدمات محمد رضا شاه ایران ساز و بدنام کردن و از چشم انداختن ایشان به دروغ و شیادانه میگفتن. معلوم نیست پس چرا این مدعیان عدم دخالت در زندگی شخصی شجریان، چرا برای رسیدن به اهداف ضد ایرانی خود زندگی خصوصی پادشاه ایران ساز را به دروغ به تصویر میکشیدن. دوست من، این اشاره که شما میکنید اشاره ایست که در قاموس اخلاق روزنامه نگاری، اخلاق وسایل ارتباط جمعی، اخلاقی که ما بهش مؤمنیم، بزرگ شدیم باهاش، جایی نداره. شما حق ندارید به زندگی و حریم خصوصی افراد وارد بشید. نیست خیلی روشن. اگر یک آدمی با همسرش مرتکب جرم شد، اون وقت این دیگه حریم خصوصی نیست، چون همسرش هم مجرم. ولی شما نمیتونی بری یقی یه نفر بگی آتو تو خونه چی میخوری، با خانم چی جوری حرف میزنی، ربطی به شما نداره. درباره پادشاه ایران انقدر مزخرف گفتن، اینی که شما نوشتین و بس که بد بود، من گفتم ورش دارم، من سانسور نمیکنم، ولی خیلی بد بود، خیلی حقیرآمیز بود. اینا داستانه بود که آقایون می ساخت، همین آقایون اسلامی، همین آقای چپ و مجاهدین و غیره، اینا می ساختن که بله، در حال که هیچ کدومش درست نه. در حال این مسئله مالکشی نیست عزیزم. مسئله حریم خصوصی افراد به هیچ کس ربطی نداره. مردک فرستاده رژیم که با توپ پرتابش کردن به سوئد، اونتا سوئد هم چون تشخیص داد چه جانوری، پرتش کرد اونور، حالا توی بیغوله ای توی پستوی حاج ماشاءالله نشسته. این آدم وقتی میاد ببینید چقدر توهین آمیز. همسر آقای شجریان بانوی محترمی است که همسر اوست، یار اوست، نیمه اوست، فرزند او همایون، فرزند او چارگاه دیگه داره، عکسی از اونجا میذاره محمد رضا شجریان با باجناقش، پسرشو میذاره باجناقش. این حقارت چیه؟ این نتیجه، این حقارت چی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد ثابت بکنه که شجریان با خس و خاشاک گفتن جاودانه نشد؟ چی رو میخواد ثابت کنه؟ تفنگت را زمین بگذار، شعر فریدون مشیری نازنین، چی رو فکر میکنه اینا؟ به خدا قسم تایی قضیه میگن برادر حاتم طایی توی چای زمزم از اون کارا کرد. حالا هی برو دکمه سردست بزن، کروات بزن، پشت بزن، آقا جان داد میزنی از کجایی؟ فیلم اوینت هست، مردم میبینن تو کی بودی و چی کار کردی. حالا هی قمیش بیا که اربابت بیشتر خوشش بیاد، دوزار بیشتر بده. خوب شد من این چیزا رو به یاد دادم، لباس پوشیدن و مرتب اومدن و همه شو این چاله میدونیا بودن. یه پیام شفایی رو بشنویم لطفا.
سلام، من یه صحبتی داشتم در مورد برنامه امروز که هنرمندان رو مثل آقای داروش ارجمند مقصر میدونن که چرا از حکومت طرفداری میکنن. میخواستم بگم بله اونها مقصر هستن، ولی ما مردم هم خودمون مقصر هستیم که چرا برنامه های اینها رو تحریم نمی کنیم، چرا به تماشای برنامه اینها میشینیم. ما ایرانی ها متاسفانه عادت کردیم که همیشه انگشت نشانه رو به طرف کسی دیگه نشانه بریم، اونها رو مقصر قلمداز کنیم، در حالی که خودمون هم مقصر هستیم که برنامه های اینها رو تحریم نمی کنیم و به تماشای برنامه های اینها میشینیم. روزتون بخیر، خداحافظ.
بسیار ممنونم. گفت جان و سخن از زبان ما میگویی. به هر حال آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. سوال خوبی بیان کردید و شرح دارید. حالا اجازه بدید یک پیام کتبی دیگر رو برای شما بخوانم. با درود به شما دکتر نوری‌زاده، من میخوام بگم که لطفاً مردم و هموطنان ایرانی هم بگید، به مردم و هموطنان ایرانی هم بگید تا میتونین هر جا و مکانی که در شأن استاد فقید محمد رضا شجریان بزرگ هست، مثل تراس و بالکن سردن خانه هایشون در کوشه و خیابان و شهرهامون، در خودروهاشون از عکس شمایل نوشته و نماد و صدای ملکوتی استاد شجریان قرار بدن و استفاده کنن، تا لااقل اینجوری بتونیم ارادتمون رو و حداقل دینمون رو ذره‌ای به استاد شجریان نشون بدیم و ادا کرده باشیم. امیدوارم پیامم به دستتون برسه. با تشکر، سعید از تهران. سعید جان پیامت رسید. و حالا من یه نکته رو میخوام بهتون بگم. شاید تظاهرات از این قبیل که بیام عکس رو ماشین بچسبونیم در خودت بالکن، شاید زیادم لزومی نداشته باشه. میدونم دوستانی در ایران یه مدالیوم درست کردن که تصویر آقای مرحوم شجریان در کنار پرچم شیر و خورشید سرنگ، شیر و خورشید نشان، با هم میکسش کرده، یه جوری قشنگه. شاید هم الان به بازار اومده باشه. تو خارج هم یه عده دارن این کارو میکنن. بله آدم میتونه شجریان رو در قلبش بسوزه. چند روز میخوای عکس بزنی یا تو ماشین بیاری بیرون؟ رژیم باش مقابله میکنه. همین که عکسو پاره کنه رو زمین بنزن، بی حرمتیه به عکس. دوستش داری یه عکس کوچیکی رو روی قلبت داشته باش. این مرد بزرگ از اولای نیست که با خاموشیش فراموش بشه. نه. از شمار دو چشم یک دم کم و از شمار خرد هزاران بیش. جای این هزاران بیشو کی میگیره؟ خودش میگیره. هر دو شهر همایون میگیره، مژگان میگیره. جای این رو خوانندگانی میگیرن که برای مردم ایران سطح و جایگاه والایی دارن. شهرام ناظری واقعا صدای دوست داشتنی داره. واقعا منر و منش و آقاییش زبان زد خاص و عام. صدیق تعریف، بیژن بیژنی، همین رو دوست داشته باشیم و به شو احترام بذاریم. و مثلا توی خانوما، خانم پروا صدای فوق‌العاده‌ای داره. تحولی که در صدایشون آگاهی با موسیقی کلاسیک، نشستن نزد اساتید بزرگ، همه باعث شد ایشون یک چهره تازه‌ای از خودش ارائه بده. میتونم یک پیام شفایی رو گوش بدن.
الو، با تشکر از برنامه‌های خوب شما خواستم از ازتون خواهش بکنم در مورد چندین برنامه و مصاحبه. این به خاطر انعکاس صدا در مصاحبهاتون برنامه شنیدنش کمی دشواره. این به این خاطر در دو برنامه آقای دکتر آجودانی و عباس میلانی به صورت خیلی زندهی در واقع قابل چیزه، در واقع قابل
ظاهرن تایم تموم نبود، تایم تموم شده باشه. به هر حال صدای دوستی هموطنمون قطع شد و یک خواهشی ازتون دارم، وقتی پیامی رو میخواید بدی چه بهتر این پیام رو بنویسی، برای که بعضی از دوستان رو مثلا شروع میکنن راجبه یک موضوع، یادشون میره موضوع تغییر میکنه. کار ساده نیست آدم بخواد در دو دقیقه حرفای دلش رو بازگو کنه. خواهش میکنم این رو بنویسید راحت، تایم هم بگیرید که از دو دقیقه بیشتر نشه، حرفتون قطع بشه. این کار میشه عملی. امیدوارم این مسلسل یا سریال جدید، در عربی میگن مسلسل، ما میگیم سریال، اونا اومده اسم ساختن خودشون، ما نه، ما اسم خارجی رو گرفتیم و حالا جور دیگه انجام مسلسل یا سریال. سریال حزب الله که در ایران فردا آغاز شده امیدوارم ملاحظه بکنید. بچه‌ها زحمت کشیدن، کار بسیار قابل تأملی. گفتم، واقعا گفتم بهتون، با صداقت دارم بگم، ما امکانات محدود و معدود، در این امکانات محدود میخوایم در این حال خلاقم باشه. بچه‌ها با سختی، به خودشون سختی میدن، از آرامش خودشون میگذرن. تو میتونید یه برنامه ارائه بکنید که شما دوست داشته باشید، برنامه حتما برنامه حوثی‌ها که دیدی، حزب الله هم ملاحظه. ریشه های حزب الله از کجا اومدن، چی بودن، هدفشون چی، و رژیم با این حزب الله بازی میخواد چه بکنه. ولی یک خبر، یک پیام جالب براتون میخونم، از فکر کنم اردبیل باشه. تداوم بیخبری از سرنوشت بازداشت شدگان حامی آزادسازی قره‌باغ در اردبیل، همین داستانی که اخیرا شاهدش است. دوست ما می نویسه که مسئولان قضایی خطاب به خانواده بازداشت شدگان در اردبیل گفتن پرونده دست ما نیست، هر وقت بازداشت شدگان دست اداره اطلاعات است تا وقتی هست از اینجا بده. خانواده فعالین بازداشت شده در اردبیل که چند روزیست نگران و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان خیش هستند، امروز 20 مهر ماه 99 البته چند روز پیش فرستاده شده، با مراجعه به دفتر شعبه دهم بازپرسی دادسرای شهید بهشتی اردبیل، باز هم با اظهار بیخبری و بی اطلاعی مسئولان از وضعیت بازداشت شدگان مواجه گشتند. قاضی بابک نونهال، رئیس دفتر شعبه دهم بازپرسی اردبیل، بعد از مراجعه خانواده فعالین به آنها گفته است که خودتان را اذیت نکنید، پرونده هنوز دست ما نرسیده، پرونده دست اداره کل اطلاعات. دوستان شک داشتیم اگر از اول اطلاعات بود اومده این را وشته برده. بله، چند روز پیش نیز آقای نونهال بعد از مراجعه خانواده ها فعالی بارها گفته بود با دستگیر شدگان حالا کار دارد. با گذشت بیش از 20 روز از بازداشت فعالین ملی مدنی آذربایجانی در اردبیل، هنوز هیچ خبری از وضعیت و محل نگهداری آنها در دسترس نیست. دادگستری جمهوری ولایت فقیه دیگه. این فعالین از لحظه بازداشت هیچ گونه تماسی با خانواده خود نداشت. به این موضوع و عدم پاسخگویی مسئولان امنیتی و قضایی باعث افزایش نگرانی خانواده آنها شده است. خاطر نشان سازی در جریان تجمعات مسالمت آمیز حمایت از عملیات آزادسازی قره‌باغ و حمایت از ارتش جمهوری آذربایجان بیش از 30 نفر از فعالین مدنی با یورش ماموران انتظامی امنیتی همراه با ضرب و جرح مجروح شد. در اردبیل بازداشت شده بودند که هویت 20 از آنها تا کنون مشخص شده. گفتنی سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی ضمن ابراز نگرانی از بازداشت گسترده فعالین در شهرهای مختلف آذربایجان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها را خواستار شده. حضورتون عرض کنم که این ماجرای قره‌باغ و آذربایجان ارمنستان بسیار ماجرای حساسی، بسیار ماجرای پیچیده‌ایه. طبیعتاً حق مردم آذربایجانه که بخشی از خاک قدسو رو که فکر میکنم متعلق به اوناست بازپس گیرن. اما این آقا شمشم رجب طیب این وسط چی کاره؟ او دنبال برنامه دیگه است و بسیار بسیار خطرناک. رجب طیب رویای خلیفه شدن به سر زده، اون کاخی رم که ساخته، اصلا کجا شاههای عثمانی همچی کاخی داشتن؟ 2000 تا اتاق. رومانیا چاوشسکو یه ساختمون درست کرد 4000 تا اتاق، ولی تمام دولت آورد اون، تمام دولت، همه وزارتخونه‌ها، شهرداری‌ها، ادارات، رادیو تلویزیون، ساختمون وسط بخارست میدید اونجا توش رفتن، تمام ادارات وزارتخونه‌ها اونجاست. خودشو راحت کرد، هر وزارتخونه اینقدر اجاره بده، اینقدر پول بده، همه یه جا. این ساختمونه میتونستی همچه حالتی داشته باشه، ولی حالا که ندارد، به هیچ وجه این حالت رو ندارد. در حال من نگرانم از این ماجرا، واقعا نگرانم. به نظر من هیچ راهی وجود نداره جز اینکه دو همسایه با هم بنشینن بدون دخالت، بدون بازی‌های پس پرده رجب طیب و جمهوری ولایت فقیه. باید بنشینن دو همسایه‌ن، دیر سالی با هم زندگی کردن، ارمنی‌ها آزردن ترک‌ها، ترک‌ها باید معذرت بخوان بابت کشتار، ربطی هم به اینا نداره، جنگ جهانی اول بوده 1,000,000 کشتن، بید معذرت بخواد، پوزش بخواد، چه اشکالی داره؟ بگید آقا بابت اون کار که اجداد ما انجام دادن ما معذرت، نیان توجیهش بکنن. بله اون زمان ارمنیا با روسا همکاری داشتن. یعنی چی؟ ارمنیا مسیحی بودن، ارتدوکس، در پناه روسا بودن، به خاطر که شما میکشتنشون. و این واقعا برای من تعجب برانگیزه. آذربایجانیان وطن ما چجوری متوجه این بازی آلوده رجب طیب نیستن؟ مشکل منطقه ناگورنی قره‌باغ، قره‌باغ اولیای اون منطقه قره‌باغ که در تصرف ارمنی ها هست، یه راه حل عادلانه نیاز داره. تصور بکنید که 85% جمعیت اونجا ارمنیه، چیکار باید بکنید؟ اجازه بدید یه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم خدمتتون. I'm not afraid. با درود دوباره خدمت شما عزیزانم. آهنگ لوری بود بسیار قشنگ. بعدم ازنا میره، خورم آباد میره، توسیرکان میره، بروجرد میره، این میشنوید دار. یه آمیزه از موسیقی بختیاری با موسیقی سنتی لوری در اون منطقه، اینا قاطی شده با هم. یه تاچایی هم از موسیقی عربی، بخور عرب های ایران در اونجا ساکنه، یه چیز خیلی معجون دلپذیری بیرون اومد. به هر روی ادامه بدم که این ماجرای قره‌باغ، نگونی قره‌باغ و جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، حواسون بجمع بشه. دوستی نوشته بود که آره این عده میخواستن از مرز برن به کمک ارتش جمهوری آذربایجان. ارتش جمهوری آذربایجان نیاز به کمک ما نداره. اسرائیل بنزه کافی قویش کرده، آمریکایی‌ها بهش اسلحه دادن، پولم داره، اسلحه هم می‌خره. ما باید کاری بکنیم بالانس قوا به هم نخوره. نباید رجب طیب اردوغان بیفته سایه سر ما اونجا. نه. او جایگاه خود شده، کشور خود شده، حق دخالت در امور یک کشور دیگر رو صرف هم به خاطر که زبونشون یکی نداره. نداره. تجربه های قبلی ما در جهان عرب دیدیم. اتحاد جمهوری متحده عرب، مصر و سوریه و بعد عراق هم نرمک بهشون پیوست، بعد از اون ور یمن اومد بهشون پیوست. به کجا رسید آقا؟ بر هیچ. قرار زمینه که این بازی های زبانی و قومی و اینا به جایی نمیرسه. و اردوغان اندیشه خبیثی داره در این مورد. او در اندیشه اینه که بر آذربایجان مسلط بشه، یه مقدار در قسمت قفقاز از این طرف و یه مقدار از اون طرف تو آسیای میانه بره، آذربایجان بشه پل. پل عبور. و ما میترسیدیم که اینا هلال شیعه رو دارن راه میندازن. حالا رجب طیب اومده هلال عثمانی‌ها رو دارن راه میندازن. خیلی حواسون باید جمع بشه. و هموطنان من، احساساتی نشید. آیا باید ببینید این اشتیاقی که شما نشون میدید مردم آذربایجان هم نسبت به شما نشون میدن؟ آیا واقعا قبول دارن که جزئی از ایران بودن؟ آیا قبول کردن که جزئی از ایران بودن و دلشون میخواد در پیوند با برادران و خواهرانشون باشن در آذربایجان ایران؟ وقت باید راه حلی پیدا کرد برای که این هم تحقق پیدا. من با یکی از نویسندگان سرشناسشون، حالا اسمشو نمیارم، که با ایلچی بی خیلی نزدیک بود اون زمان، بحثم شد. گفتم آقای ناسیونالیست بازی در آوردی که چیه؟ شما میخواید آذربایجان از ایران جدا کنی؟ مردم آذربایجان شما رو میخورن. میخورن به معنای واقعی معنوی کلمه، نه خوردن. شما در برابر قدرت آذری یا ایران چیزی نیستی. اونها هم تعدادشون بیشتره، هم قدرتشون، فرهنگشون، تاریخشون، همه چیزشون از شما بدتره. شما نمیخواید برای اونها جوش بخورید که بله میخواید مثلا خیلی بدیم به برادرامون کمک کنیم. نه، این کمک نیست. این به خطر انداختن میهن ماست و مصالح ملی ماست. به هر حال من بسیار با این نوع عملکردها میدونید که مخالفم. اصلا طاقت رو ندارم بشنوم. با این دوستان من که توی کرداب و دوستان آذربایجانی و دوستان متعددی که از جاهای مختلف دارم تا میشینم صحبت از این شاقا گفتگو کنیم، بحث رو باید. من چیزی به نام ملیت ها نمیشناسم. یه ملت داریم، ملت ایران، با اقوام زیبای ایران. یه پیام کتبی براتون بخونم از پیام های کتبی اون که این دفعه خوشبختانه پیام های زیادی هم. با درود با آقای نوریزاده، چطور میشه ارتباط برقرار کرد؟ خب برقرار کردی عزیزم. من در زمان 88 طرفدار احمدی نژاد بودم. چرا اینقدر به ما بی احترامی میکنید؟ من طرفدار او شدم چون گروه هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلب را قبول نداشت. شما اگر شاه را دوست داشتی چرا او را حمایت نکردی؟ من انقلاب نکردم. پدر بزرگم ژاندارم رضا شاه بود. خاله‌ام روشنک صدر به واسطه خلخالی حبس ابد بود و در زندان سکته مغزی کرد. رفسنجانی از خامنه‌ای بدتر است. لااقل خامنه‌ای میگه دشمنم. ولی رفسنجانی به دوستش خامنه‌ای خیانت کرد و چون قدرتش را از دست داده بود شاهزاده رضا شاه را می‌کشت. یک کم به رأی ما که مخالف اصلاحات دروغین بودیم احترام بگذارید. طرفدار خامنه‌ای نیستم ولی احمدی نژاد سگش به صد تا اصلاح طلب می‌ارزد. هی میگم برنامه‌تون رو نبینم بازم وقت می‌ذارم. دوست من به خاطر اینکه محبت داری و بعد می‌بینی ما از سر صدق داریم با شما صحبت می‌کنیم. هیچ کدوم اینا امامزاده نیستن. نه رضی الله عنه باید بهشون بگی نه علیه السلام. همه‌شون سر و ته کرباسن. اینو یاد باشه. کسی که از لجن استبداد خورده باشه این هرگز نمیتونه یار ملت باشه، یار غار ملت باشه و در پای منافع ملت بیسته. شما میدونید احمدی نژاد چه کرد با این مملکت، با اون درآمدی که داشت، با اون پولایی که دستش بود 8 سال. اصلاح طلبام تاجی به سر مردم نگذاشتن. منتها یادتون باشه خاتمی شکل بازی رو عوض کرد. اینو که دیگه قبول داریم. حداقل سادهش رو میخوام بهت بگم، نوع لباس پوشیدن، رفتار، عملکرد مردم عوض شد. حالا تدارک چی بود؟ قدرتشو نداشت وعدهاشو عملی بکنه. او کاملا با آقای روحانی فرق میکنه. آقای روحانی اصلا همسنگر همون تندروها و نمیدونم اصولگرایانه، با اوناست. 16 سال دبیر شورای امنیت ملی بوده. چقدر حکم اعدام ها، آدم کشی ها، غارت ها غیره با امضای ایشون و همکارانش صادر شده. چه جنایاتی در مداخله در امور عراق، سوریه، لبنان، یمن غیره و غیره. ایشون نقش مستقیم داشته. به هر روی دوست من همه شون رو آزمودی. از این امامزاده معجزه‌ای بر نخواهد خواست. اینو مطمئن باش پسرم، برادرم. اینها معجزه‌گر نیستن. اینا پایان دهنده زندگی هن. اینو از من به یاد داشته. یه پیام شفایی لطفا گوش بدیم.
سلام تلویزیون ایران فردا. دکتر نوری‌زاده و محسن هستم از اوریج کانتی کالیفرنیا. واقعا این تلویزیون ایران فردا تجلیلی که از استاد شجریان مخصوصا آقای چالنگی کرد بی نظیر بود. واقعا دست شما و همه کارکنان تلویزیون ایران فردا رو می‌بوسم. واقعا که وطن پرستی رو به سطح بالا نشون دادید. روح شادش سین در آیت الله خامنه‌ای که واقعا نشون داد که چقدر ضد ایرانی و ضد فرهنگ ایرانی است. روزتون خوش. تشکر. متشکر از برنامه عالیتون. دانشگاه اینجا نه تلویزیون فقط. خداحافظ.
سپاسگزارم برادر عزیز من. از اورنج کانتی وقت رفتم تو یکی از این حاشیه های لس‌آنجلس، بعد دنبال پول خود میگشتم خوزیم بدازیم برای میتر، رفتم دیدم یک پشت اونجا رستوران بزرگ و چیز چیدن. رفتم ایرانی هم و از اینا بودن که کیترینگ میکردن، میبردن در خونه ها میدادن عروسی و مهمونی و اینا. و چقدر بعد شاهی نازنین زود یه تدیگ برای من گذارد. آقا این تدیگش الان فرش با قیمه روش. بعد دیگه دوست شدیم دیگه، حالا مرتب به من زنگ میزنه، حالا اون میپرسه. اینقدر دوستای اینجوری دارم، هر جا میرفتم، هر بار تو وست بود میرفتم 20 دوست پیدا میکردم. ماشاءالله ایرونی ها تو امریکا همه جا هستن، 5-6 میلیون. همه موفق، همه موفق. خیلی کم باشن که ناموفق باشن. بالاخره سرزمین رویاها و سرزمین ایدئال هاست. میشنویم یه پیام شفایی دیگر.
الو سلام، خسته نباشین آقای نوری‌زاده. من تشکر میکنم از برنامه های خوب شما و آقای چالنگی. میخواستم بگم این دولت حکومت جمهوری اسلامی که به اصطلاح جمهوری اسلامی یا نظام بهش میگن، خدا اینا را لعنت کنه، خدا اینا را انشاءالله به امید خدا از روی زمین برداره. اینا دیگه چی میخوان از جون این ملت بدبخت؟ من دیگه نمیدونم به کجا پناه ببرم از دست اینا راحت بشم. این ملتم که انگاری خودشو زده به خواب و اینا هر غلطی که دلشون میخواد میکنن. با تشکر از آقای نوری‌زاده و آقای چالنگی، احد لطفی هستم از گشتاق چرخلو، دوستدار تو، قند دارم، نابینام هستم. واقعا اگه ملت 95% تو این حکومت عذاب میکشم، من 1095 بار عذاب میکشم. خدا نگهدار.
ممنونم لطفی عزیز. از جانب آقای چالنگی هم ازت تشکر میکنم، مرسی. دوست نازنین من، به هر حال تلاشمون رو باید بکنیم. مردم دارن تلاش میکنن، زندان های پر، بچه هایی که تناب دارای آماده دنبال گردنشون میگرده، نشانه اینه که ملت مقاومت میکنه. تو شما با یه جانورای روبرو هستید که یک ذره شرافت انسانی ندارن. اون جوان نازنین رو میگن اعدام میکنه، عین خیالشون هم نیست. چلو مرغشون هم با دست میخورن، شب آروغ هم میزن. اینا یک پیام کتبی رو به من بدید لطفا. بله، درود. با درود خدمت شما. یک انتقاد خدمت دکتر نوری‌زاده داشتم. با آن این است که جناب نوری‌زاده همیشه اگر شخصی مورد انتقاد قرار میگیرد، از قضا از دوستان آقای دکتر باشد، ایشان هم میفرمایند و دوستان بنده بودند و سالها این فرد مورد نظر را از نزدیک میشناخت، مثل صادق طباطبایی. و من در مقابل میگم آیا اگر قدری خطایی یا نقدی برای وارد می باشد، از نزدیکان ایشان است که مورد تبرئه قرار نمی گیرد و عمل آن شخص اگر مؤثر در سرنوشت مردم باشد در تاریخ ثبت می شود. و اگر آقای طباطبایی و یزدی و بازرگان خیانت نکرده باشند، پس حتما انقلاب 57 خود به خود مدل ویروس کرونا خودش را تولید کرده. پس کمی واقع بین باشیم. عمل منفی چه خواسته چه ناخواسته، چه آرزوی خود و چه شر مملکت به فنا رفت و اگر عمل این اشخاص همچنان باقی و بنده امیدی هم به تغییر لااقل این نزدیکی ها ندارم و جناب دکتر حقیقت تلخ اگرچه نازیبا و دردآور است، اما باید بیان شود و تبدیل به چراغ راه آینده گردد و انتظار می رود ایمیل های انتقادی بیشتر در برنامه مطرح شود و این ترس و شک و شبهه و بعضی وقتا مسائل کذب و غیر واقعی از طرف برنامه سازان از بین برود. با تشکر کامل صدر. خب کامل عزیز، من در یک مورد در مورد آقای صادق طباطبایی گفتم و اون گفتن این که ایشون به اسرائیل، در اون مورد گفتم ایشون نرفت. آقای صادق طباطبایی خود شخصی بود عاقل و بالغ و میتونست پاسخگوی عملکرد خودش باشه. من از شیوه ایشون در انقلاب حمایت نکردم. من نگفتم که عمل انقلابیش درست بود. به هر حال ایشون معاون نخست وزیر بود، معاون وزارت کشور بود، معاون نخست وزیر بود. اما اسرائیل نرفت. من همیشه به شما اینجا گفتم اگر عیب های هر کس رو میگید، یه دونه حسن رو یه حسنش هم بگید. درست برعکس، من نظرم بر اینه که باید انسانها رو وقتی در ترازو میگذاریم دو کفه ترازو رو نگاه کنیم. فقط نگیم این بد بود، سیاهکار بود، دزد بود، نمیدونم قاچاقچی بود. نه، اون طرفش هم ببین. صادق جان خیلی ها رو نجات داد. من به شما میگم چون حالا دوستشون زندن و شاید نخون اسمشون گفته بشه، جان چند تن رو نجات داد. در بزنگاهی تعدادی رو از زندان بیرون آورد. سر قدس‌زاده خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. ولی این بغضی که خمینی تو سینه‌اش داشت باعث شد که او رو بکشه. ولی صادق تلاش کرد. برور با 7000 سالگان پیوستن و آرزو کنیم ما هم که رفتیم حداقل یه رفیق داشته باشیم، یه دوست که اگر جایی حرف ناسواب شنید بیاد و از ما دفاع کنه و حقیقت رو. ممنونم ازت دوستم. یه پیام کتبی دیگه به من بدید. با سلام خدمت آقای دکتر، به عنوان یک شهروند ایران باید احکام اسلامی، گرسنگی، بیکاری، گرانی، تحریم کشته شدن و زندانی شدن خواهران برادرانمون و دروغ‌ها و دزدی‌ها رو باید تحمل کنیم. چرا؟ از هموطنان هم خواهش میکنم فکر کنن و اونها هم از خودشون بپرسن چرا باید این کشور ثروتمند ایران مردمش اینقدر فقیر باشه؟ به خدا اگر همدل و متحد باشیم این رژیم که خوبه تمام دنیا هم جلو اراده ما تسلیم خواهد شد. نه نیازی به خرابکاری هست و نه خشونت، چون اموال عمومی ثروت کشوره و مال خود ماست. ما باید به میدان بیاییم و حق خودمون رو با صدای بلند فریاد بزنیم و بگیریم. البته نه با صدا با 100 یا 200 هزار نفر، بلکه در یک حرکت چند میلیونی به خدا آسایش و رفاه برای خودمون و فرزندانمون خواسته زیادی نیست و میشه به دست آورد. با تشکر عبدالله عزیز. خودت میدونی که من با این حرفتو کاملا موافقم و سالهاست دارم اینو میگم. چند میلیون ایرانی مصیبت 10 شب 20 شب تو خیابون موندن رو تحمل کنن؟ بابا نگاه کنیم اروپای شرقی، یادتونه مردم چه کردن؟ چند روز یا چند هفته این رژیم فرو خواهد دید، مثل برف آب خواهد شد. اینو مطمئن باشید، ایمان داشته باشید. این رژیم پوشالیه، رژیمی که فقط به سرنیزه متکی هست، خودش سر سرنیزه نابود خواهد شد. اینو بدونید. بچه‌هایی از سپاه برای من می‌نویسن که خون گریه می‌کنن و می‌نویسن و اینا نشان دهنده اینه که این رژیم پشت و پناه نداره. متنفرن مردم از این رژیم، متنفر. و تردید نکنید، روزگار این رژیم به سر آمده و زمان اون خواهد رسید که ملت ما حق خود رو به دست بیاره. آزادی، حقوق بشر، سکولاریسم، نظام دین از حکومت جدا باشه. میرسیم به اونجا. همتی باید، واقعا همتی باید. یه پیام شفایی بهم بدید.
سلام آقای دکتر نوری‌زاده، در برنامه روز جمعه خودتون در مورد استاد مرحوم شجریان خیلی صحبت ها شد و خب واقعا همه ما متاسف میشیم که از اسطوره‌های بزرگ در تاریخ آواز ایران بودن و البته کسای دیگر هم که در غیر حیات هستن، مثل آقای ناظریان، آقای بیژنی و حالا در برنامه آقای چالنگی هم صحبت کردیم ولی هیچ صحبتی از آقای گلپایگانی نشد. نمیدونم این سهوان بوده، اشتباه، یعنی یادتون رفته یا اینکه ایشون واقعا در جایگاه شما مشکلی دارن یا موردی هست دیگه، نمیدونم پشت پرده ها. البته آقای گلپایگانی دو مرتبه آمدن کنسرت در خارج و استاد شجریان هم مرحوم ایشون هم تشریف آوردن خارج. حالا اگر که هزینه رو مثلا جمهوری اسلامی پرداخت کرده یا هر کسی دیگه، اون دیگه ما خبر. من قبلا میدونستم که آقای برادرزاده آقای رجایی یه گروه داره که میاره هنرمندان نزدیک خود من هم آمدم در لس آنجلس و شهر استیتای دیگه برنامه اجرا کردن و این دلیل نمیشه که آدم به یه کسی میاری. از نظر من اینجا دموکراسی خورده بیره سوال رفت، یا اینکه نمیدونم شما دوست ندارید اسم بعضی‌ها رو بیارید. خدا نگهدارشون.
دوست من، اولا اکبر گلپایگانی نور چشم منه، عزیز منه، دوست منه. وقتی اومد لندن بغلش کردم، اون بالا گل به شانه هاش گذاشتم. اکبر نازنین ما، منتها بعد کار اکبر کار تازه نکرده، الان کارهای قدیمیش هم اغلب بدون تصویر. ما مشکلمون تو تلویزیون اینه، تلویزیون تصویر میخواد. من هر روز بارها دلم خواست ترانه اکبر رو پخش کنم، ولی تصویر نداره. شما بی تصویر، رادیو میشه بی تصویر پخش کرد، تلویزیون نمیشه. شما نمیتونید یه عکس بذارید 4 دقیقه خواننده بخونه. اینه مشکل. الله اکبر عزیز ماست، هیچکی بیشتر از اون با ما، دلمون، روحیه ما، نسل ما ارتباط نداره. مرد نازنی نیست، بسیار خودش و بانوی گرامیش. و چقدر لذت بردم اون شبی که اینجا در خدمتش بودیم. اما این که نمیتونم دولت کنسرت، نه نه، برای شجریان دولت کنسرت نمیزه. دولت خودش بلده چی کار بکنه. میگه لس آنجلس دارم، منم لس آنجلسی از تهران برمیدارم میارم. اما شجریان رو دولت براش کنسرت نمیزه. اتفاقا کنسرت آقای شجریان رو من میدونم کیا گذاشتن. من قشنگ میدونم، میشناسم. اون نازنینی که میزبانش هم میشد، همیشه ما به منزلش میرفتیم و خود و بانوش چه پذیرایی میکردن، اینا رو قشنگ میدونم، نیازی به گفتن. ولی هرگز دولت جمهوری جهل و جور و فساد برای شجریان برنامه نداشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشتیم. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت، نمیدونم کجا. همه شما رو به پروردگار عاشق می‌سپارم.